خواستم خدمت آقایان که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
روانشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زنی شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم و امیدواریم بتونیم در این لحظاتی که در خدمتتون هستیم رضایت شما عزیزان رو جلب کنیم. خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی من سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی دارن بفرمون تا من شماره تلفن های برنامه رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم عرض سلام و روز بخیر دارم. انشاءالله که خداوند کمک کنن که اونچه مرضی خودشون هست بر زبان ما جاری بشه.
انشاءالله. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. میریم سراغ اولین سوال تلفنی.
با سلام خدمت شما مجریان خوب برنامه و با تشکر از برنامه‌تون. یک سوال از کارشناس برنامه‌تون داشتم. می‌خواستم 4 نوع به اسد یا مبعوث شدن یا برانگیختن رو نام ببرید و که 2 نوعش منفی باشه، 2 نوعش مثبت، حالا هیچ فرق نمی‌کنه که در دنیا باشه یا آخرت، و کلاً درباره به اسد و مبعوث شدن یه توضیح مختصری بدن. خیلی ممنون میشم. خبازی هستم از همدان موزمتون میشم.
انشالله سوال تو مطرح میشه. بله. خدا
بله، ما هم از شما تشکر میکنیم که با شبکه معارف تماس گرفتید و سوال خودتون رو مطرح کردید و زمینه ای شد تا عزیزان دیگه ای هم با توضیحاتی که کارشناس محترم میدن با بحث بعثت بیشتر آشنا بشن. میشنویم جناب استاد.
بله، از کنم طور که شنم اشاره فرمودن، بعث و بعثت به معنای برانگیختن و انگیزش هست. اما این که فرمودن که 4 نوع بعثت، اون هم حتما دوتاش منفی باشه دوتاش مثبت، من نفهمیدم مرادش اینه که مثلا مصادیق این مفهوم مصادیق منفی و مثبتش، چون مفهوم که خب مفهومه، مصداقی که ممکنه که مصادیق متعدد باشه. اما حالا برای اینکه پاسخی هم داده شده باشه به این سوال، ما مفاهیم بعثت رو بیشتر از منظر قرآن بهش نگاه میکنیم، یعنی اون استعمالات قرآنی رو در رابطه با این واژه بررسی میکنیم و در واقع همون 4 موردی هم که ایشون گفتن رو از قرآن استخراج میکنیم و 4 تا معنا از معانی بعثت رو عرض میکنیم. خب بعضیش مال دنیاست، بعضیش مال آخرت.
درست.
اولین مفهوم بعثت که در قرآن استعمال شده به معنی زنده کردن هست، که این فقط در مورد خداوند متعال استعمال میشه، چون خدا فقط میتونه انسانها رو زنده بکنه، اگر دیگران هم باشن به اذن او میتونن این کارو بکنن. مثلا در سوره بقره آیه 56 داریم که ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ما شماها رو دوباره بعد از مرگتون زنده کردیم که سپاسگزار باشید. اینجا بعثناکم یعنی زنده کردیم شماها رو. دومی معنی که در قرآن به کار رفته به معنی بیدار کردنه، از خواب بیدار کردن. مثلا درباره اصحاب کهف داریم که ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، ما سپس این اصحاب کهف رو از خواب 309 سالشون بیدارشون کردیم تا مشخص بشه که بین اون دو دسته که در اون زمان سر معاد دعواشون بود، حق با اون کسانی است که معتقد به بعثت هستن. اینجا مفهوم بعث به معنای بیدار کردن. سومین مفهوم به معنای فرستادن، فرستادن افراد و حیوانات. مثلا و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، در سوره نساء آیه 35 میفرماید که اگر ترسیدید که بین زن و مرد شقاق و دشمنی و اختلاف واقع بشه، یک حکمی از سوی مرد بفرستید و یک حکم از سوی زن که اینجا فبعثو به معنای ارسال و فرستادن هست. یا مثلا در مورد حیوانات داریم که خداوند می‌فرماید فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، خداوند یک کلاغی رو فرستاد که زمین رو بکنه. این فبعث الله غرابا یعنی فرستادن و ارسال غراب، که اینجا معنای فرستادن. آخرین مفهومی که از قرآن عرض می‌کنم معنای رسالت انبیاست. بعثت یعنی رسالت انبیا. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، مردم امت واحده بودن، خداوند پیامبران رو مبعوث فرمود یعنی ارسال کرد و رسالت انبیا رو بیان فرمود. این در واقع استعمالات قرآنیش بود، اما خود بعثت و بعث در لغت به مفاهیم متعدد به کار رفته. حتی مثلا بلند کردن شتر از زمین، که شتری که خوابیده رو هم بعثت استعمال میکنن. بعثت البعیر فانبعث، من شتر رو بلندش کردم از جاش بلند شد. و من نفهمیدم مراد این خواهرون از این استعمال، البته استعمالات دیگری هم داره که گاهی هم جنبه منفی پیدا میکنه، اگر مرادشون سایر استعمالات و اون مصادیق هست، خب مصادیق خیلی متعدده.
بله.
اگر مرادشون مفهوم هست، مفهوم بیشتر تو همین 3-4-5 مورد هست، که این 5 مورد هم برمیگردن به یک مورد و اون هم برانگیختن، و حالا یه وقت مرده رو برمیانگیزن، یه وقت پیغمبر رو برمیانگیزن که مردم رو هدایت بکنه. ولی خب این 4 مصداقی که عرض کردم نمونه های قرآنی بود و در قرآن به این 4 معنا استعمال شده.
بله بله، سوالشون هم اینجوری شد. فرمودید مبهمه. از خانم خبازی میخوایم که اگر نکته‌ای تو ذهنشون هست یا از جایی چیزی شنیدند باز تماس بگیرند و دقیقا مشخص کنند تا ببینیم که جناب استاد محمدی نظرشون چی هستش. میشنویم سوال بعد رو.
برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید.
سلام علیکم. ببخشید، من میخواستم ببینم توبه‌ای که در رابطه با حق و ناس باشه انسان انجام بده و در حالت نفسانیش یه تغییر و تحولی وجود به وجود بیاد، آیا واقعا نشون دهنده اینه که خداوند اون توبه رو پذیرفته، حتی اگه از اون حق و ناس نتونه از اون مردم طلب آموزش کنه، در دورا دور براشون استغفار کنه و پشیمون باشه از مثلا غیبتی که کرده؟
خودتون هم معرفی میفرمایید؟
من تویری هستم از تهران.
انشالله سوالتون مطرح میشه.
تشکر.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
بله، خانم تویری از تهران در مورد توبه در امور حق و ناس نوستن.
بله، ظاهرن عرض کرده بودیم که در توبه اصل و ماهیت توبه و حقیقت توبه همون ندامت هست و عزم بر ترک. بقیهش که دیگه جبران مافات، حالا چه حق الله باشه چه حق الناس باشه، اینها در اصل توبه و در حقیقت توبه دخالتی نداره. یعنی همینقدر که انسان نسبت به گناهی حالت ندامت واقعی پیدا کرد و تصمیم گرفت که دیگه گرد اون گناه نگرده و گفت خدای من اشتباه کردم و برگشتم و توبه کرد، توبهش تحقق پیدا کرده. اون ادای حق الناس یا حق الله یه مطلب دیگری است که اگر اون رو ادا نکنه در واقع یه گناه مستعنفه، یه گناه جدیده.
درست.
حق مردم رو باید داد، حالا اگر نداد اون باز یه گناه دیگه است که نیاز به توبه جدید داره. ولی اون گناه اصلیش که تضییع حق مردم بوده یا تضییع حق الله بوده، اون با این توبه بخشیده شد. و این که حالا حق الناس رو ادا میکنه یا حق الله رو ادا میکنه، خودش قرینه ایست و شاهدی است بر این که راست میگه، پشیمون شده از اون گناه اولیش. ولی زمان میگیم از شرایط توبه کامل و از شرایط کمال توبه اینه که انسان حق الله رو پرداخت کنه، حق الناس رو پرداخت کنه. عرض کنم که اون گوشت و پوستی که در حال گناه رویده اون رو ذوب بکنه، همون گونه که لذت گناه رو به نفس چشانده، لذت زحمت و مرارت عبادت رو هم به نفس بچشانه. اینها دیگه از شرایط کمال توبه، وگرنه توبه حقیقی و حقیقت توبه با همون ندامت حاصل میشه.
بله.
این یک مطلب. بنابراین پاسخ این خواهر مثبته که چه حلالیت بطلبه چه نطلبه، چه حق و ناس رو، حالا حق و ناسی که بخواد از نوع ارضی و اینها باشه، خب یک نوع حلالیت لازم داره، از نوع مالی باشه یه نوع دیگه لازم داره، از نوع جانی و بدنی باشه یه نوع دیگه، و از نوع ارشادی باشه یک نوع، هر کدامش یک نوع حلالیت میخواد. چه این حلالیت ها رو بطلبد و چه این حق و ناس رو ادا بکند چه نکند، توبش تمامه. و این که فرمود آیا خدا قبول میکنه، خدا وعده کرده که هر توبه ای را قبول کنه، بنابراین اگر بنده توبه بکنه، انه هو التواب الرحیم، خداوند تواب و مهربانه، بنابراین حتما توبه را قبول میکنه. اما این که فرمودن که حالا ما غیبت رو مثلا مثال زدن که حلالیت نطلبیدیم، درباره غیبت عرض کردیم که در غیبت از دو حال خارج نیست، یا غیبت به غیبت شونده رسیده یا نرسیده. اگر نرسیده حلالیت طلبیدن لازم نیست، اگر رسیده باز از دو حال خارج نیست، یا حلالیت طلبیدن مفسده داره یا نداره. اگر مفسده داره باز حلالیت طلبیدن لازم نداره. در این دو صورت که لازم نداره، همون استغفار و کار خیر کردن براشون کافیه. اگر بهش رسیده و مفسده هم نداره، مناسبه که انسان حلالیت بطلبه، و در این یک مورد هست از اون چند موردی که اتفاق میفته. در غیر این صورت اگر فرض بفرمایید که مفسده داره حلالیت طلبیدن، حالا مفسدش هم مفصل هست، یا اینکه نه اصلا غیبت شونده مطلع نشده که این شخص غیبتش رو کرده که ناراحت شده باشه، دیگه حلالیت طلبیدن هم لازم نیست.
تو اون قسمتش یک بار دیگه توضیح بفرمایید ممنون میشیم. تو حق الناس اگر فرض کنید که شخصی مال یک کسی رو خدا نکرده دزدیده بود،
بله،
غصب کرده بود، بعد الان پشیمون شده تا این نبر مال رو نده، این توبهش محقق شده؟
بله، اونقدر که پشیمان شده که من کار زشتی کردم و برگشت به سمت خدا که دیگه دوباره از این کارها نمی کنم و تا آخر عمرم هم دیگه کار مثلا دزدی نمی کنم یا کار زشت نمی کنم، نسبت به اون گناهش توبه تحقق پیدا کرده، منتها حقی از سوی اون مال باخته به گردن او هست که این حق
که بیرون از توبه است،
بیرون از توبه، که اگر این حق رو ادا نکنه، این در واقع یک گناه جدیده که باید این حق رو به هر حال ادا بکنه.
بله، ممنون از توضیحات شما و امیدواریم که خانم توحیدی پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. اما سوال بعد.
سلام علیکم. لطفاً توحید فعلی را به وضاحت توضیح بدهند. اگر افعال خدایی به قول خدا ما رمیتا ازا رمیت ولیکن الله رما، یعنی همه افعال پیامبران و ائمه اطهار افعال خدایی هستند، ولی افعال برعکس مانند افعال نمرود، فرعون، ابو سفیان، معاویه، یزید و گناهان کبیره و غیره را اگر ما به خدا نسبت بدهیم و بگیم توحید فعلی هست، همه افعال از طرف خدا هست، جایی برای آزمایش انسان نمیموند، در حالی که خدا میگوید ما همه را خلق کردیم لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. لذت توحید فعلی یک کمی مشکل به وضاحت توضیح بدهند.
انشاءالله سوالتو مطرح میشه. از کجا تماس میگیرین؟
من از تهران.
معرفی میفرمایین؟
من رضوی.
موفق باشید.
خیلی ممنونم.
بله، جناب آقای رضوی بودن از تهران. بنای ما اینه که سوالات رو تکرار نکنم من، ولی به نظرم میاد که با توجه به لهجه این عزیز لازمه که سوال تکرار بشه. توحید افعالی رو می‌خواستن که بدونن چی هست. این که اگر بگیم همه افعال از خداوند است، افعال پیامبران و اولیا و بدان، بعد این بحث آزمایش چی میشه، چه جوری انسان‌ها مکلف میشن در این وسط؟
بله بله، اینجا یکی از لغزشگاه هاست که عده مثل معتزله طرف توحید افعال رو رها کردند و طرف تفویض غلطیدن، در نتیجه مبتلا به شرک افعالی شدند، و از اون طرف اشاعره توحید افعالی رو گرفتند و اعتقاد به قضا و قدر رو و به دامن جبر رو، به دامن اینکه ما فحشا و منکرات رو به خدا نسبت بدیم غلطیدن. ولی خب شیعه نه، او امرون بین الامرین رو گرفته و نه به دامن جبر مطلق، جبر در افعال انسان گراییده، و نه به دامن شرک افعالی که حالا عرض خواهیم کرد. همون که فرمودن توحید افعالی رو توضیح بدید. اگر ما بخوایم توحید افعالی رو به شکل مبسوط و مفصل توضیح بدیم که خب انصاف اینه که یکی دو جلسه درسی لازمه که انسان این بحث رو مقدمش رو مؤخرش رو ارتباطش رو با سایر مباحث توحید، چون توحید افعالی مرتبه از مراتب توحید نظری است. ما قبل از توحید افعالی دو توحید دیگه در نظر داریم، یکی توحید ذات، یکم توحید صفات، و اینها به هم مربوطن. چنانکه خود توحید افعالی هم شاخه های بسیار متعددی داره که از توحید در خالقیت، در ربوبیت، در مالکیت، در ملکیت، در ولایت، فالله هو الولی، توحید در ولایت رو میرسونه، حتی در محبت و در رازقیت، در ابعاد مختلفی توحید افعالی مطرح میشه. اگر بخواد این بحثا همه مفصل مطرح بشه که خب بحث عرض کردم که دو جلسه کلاسی لازم داره. اگر هم ما بخوایم از وسطش از یک گوشه بحث مطرح بکنیم، خب بحث ناقص میمونه. حالا انشالله خدا کمک کنه که هم در حدی که شنوندگان محترم استفاده بکنن، هم در حدی که خیلی هم طول نکشه این بحث مطرح بکنیم. همطور که عرض کردم توحید افعالی یکی از مراتب توحید نظری است در مقابل توحید عملی که توحید در عبادت باشه. مفهوم توحید افعالی اینه که هر فعلی، هر حرکتی، هر جنبشی، هر حولی، هر قوه‌ای که در عالم وجود داشته باشه از خداست. لا حول ولا قوه الا بالله. حتی اون عرض کنم که افعالی که انسان 100% خیال میکنه که اختیاری خودشه، مثل نشستن، بلند شدن، دیگه همه اینها به حول الله و قوته اقوم و اقعد. حتی نشست برخاست ما هم مستند به فعل خداست. چنان که گفت در توحید افعالی گفتن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در عالم در هستی نیست مگر خدا. یعنی همون گونه که در توحید در الوهیت میگیم لا اله الا الله، در توحید در افعال هم بگیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله. این مفهوم توحید افعالی است. بر اساس این مفهوم بله، همه افعال بندگان رو و غیر بندگان رو، یعنی هم افعال انسان ها غیر انسان ها، شامل همه هر حرکتی، یک برگم از درخت بدون اراده خداوند و بدون فاعلیت خداوند نمیفته. هیچ حرکتی در عالم رخ نمیده مگر اینکه مستند به فعل ذات باری تعالی است. yes. حالا اون شاخهای متعدد که عرض کردم که هر کدامش بحث مفصل داره و اتفاقا بحثای خوبی هم هست، یعنی حقیقت اینه که انسان وقتی وارد این بحثای خداشناسی که میشه، از طرفی خیلی بحثای دلکش و لذت بخشی است، از طرفی هم مثل یه انسان میمونه که در یک اقیانوس بیکران وارد شده که کرانه ای نمیشناسه و اونجا دست پا میزنه. هم این اقیانوس بودن بحث انسان رو اونجا گرفتار میکنه و همین که بحثا بحثای دلکش و روح افزایی است.
خیلی هم تأثیر داره جنبسته در زندگی ما، یه بحثای نظری صرفی نیست.
نه دقیقاً بحثایی است که کاربردی است. بله عرض کردم توحید نظری است، اما توحید نظری است که اگر ما واقعاً ربوبیت رو خاص خدا دونستیم، در اعمال و رفتار ما تأثیر مستقیم و تأثیر بسیار حساس و سرنوشت سازی میذاره. چنانکه اگر ما مثلا توحید در محبت رو که یکی از شاخهای توحید افعالی است قبول کردیم، اون وقت عشق و محبت و همه چیزمون دیگه جهت پیدا میکنه و همینطور بقیه. و اصولا توحید در عمل مبتنی بر توحید نظری است. یعنی اگر ما در مرحله نظر گفتیم که الهی جز الله نیست، توحید در الوهیت، در مرحله عمل هم دیگه غیر خدا رو عبادت نمی کنیم. اگر انسان در عبادت شرک می ورزه، مشکل نظریه. اگر اونجا تو بعد نظری مشکل نداشت، هرگز در بعد عملی هم مبتلا به شرک نمی شود. همینطور بقیه اون مراتب توحید در عمل. بنابراین بله، حقیقت اینه که در زندگی عملی انسان هم تأثیر حیاتی داره. بله. حالا با این توضیح که دادم حاصلش این شد که توحید افعالی یعنی این که همه افعال مستند به خداست.
بله.
و غیر خداوند فاعلی
بالاستقلال
و در عرض خداوند وجود نداره. او فعال مایشاست و غیر او فعال مایشا وجود نداره.
بله.
خب حالا این اشکال پیش میاد که اگر همه کارها مستند به خداست در مورد انسانهای خوب، خب پس کاری نکردن.
بله.
که ما بخوایم بهشون جایزه بدیم. نسبت به انسانهای بد هم که کاری نکردن که ما تنبیهشون بکنیم، پس بهشت و جهنم و عرض کنم که همه اینها باید تعطیل بشه و دیگه نه مؤاخذه باشه. بعد هم مشکل دیگه هم پیش میاد، یه پیغمبر اومدن چیکار کنن؟ عرض کنم تعلیم و تربیت برای چی و الی آخر. پاسخ اینه که خیر اینجوری نیست. فاعلیت خداوند متعال در طول فاعلیت بنده هست و در طول فاعلیت اون فاعل‌های متوسط و قریب هست. حقیقت اینه که اگر چیزی سوخت به وسیله آتش می‌سوزه، که ما میگیم که خداست که آتش رو خلق کرده، خداست که به آتش سوزنندگی داده، معناش این نیست که آتش وجود نداره یا وجود داره و خاصیت نداره. نه، حقیقتاً وجدانن آتش هست، خاصیت هم داره، منتها وجود آتش و خاصیت آتش همش به اراده خداوند و با فعالیت خداوند هست. اگر ما خداوند رو مثلا شافی میدونیم، محیی میدونیم، مرضی میدونیم، معناش این نیست که میکروبی وجود نداره، داروی وجود نداره. نه، حقیقت اینه که دارو در خارج وجود داره و خاصیت هم داره، منتها دارو و خاصیتش همه مستند به فعل ذات باری تعالی است. اگر میگیم که خداوند فعال مایشا هست، معناش این نیست که اگر انسان مرتکب کاری شد، مرتکب گناهی شد، او مرتکب این گناه نشده. نه، او شده. یعنی حقیقت اینه که ابو سفیانی وجود داشته است و ابو سفیان هم از موجودات مختاری بوده که خدا خلق کرده و بهش هم گفته بود که کار خوب کن و او هم با سوء اختیار خودش و با تمرد از امر الهی مرتکب گناه شده.
بله.
و مجازات خواهد شد به خاطر اون اختیار و اراده سوئی که استفاده کرده. حقیقت اینه که پیغمبری وجود داشته و پیغمبر هم با اراده خودش خدا رو عبادت کرده و ولو اینکه وجود پیغمبر و عبادت پیغمبر و تیرانداختن پیغمبر همه در افق بالاتر مستند به خدا هست، اما واقعی اینه که پیغمبر در خارج وجود داشته. واقعی اینه که جنگ بدری بوده و پیغمبر در اون جنگ حضور پیدا کرده و جنگیده. پس این جنگ در سطح قریب به پیغمبر مستنده به عنوان فاعل و علت قریب. در سطح متوسط همین فعل به فرشتگان منسوب میشه و در سطح بعید و در افق دورتر به خدا منسوب میشه، چون خدا فرشته رو خلق کرد و فرشته هم مأموریت پیدا کرد که این تیر رو به هدف برسونه. پس این تیری که به هدف خورد رو میشه به پیغمبر نسبت داد؟ بله، چرا؟ چون او تیراندازی کرده. میشه به فرشته نسبت داد؟ بله، چون او عرض کنم که تیر رو هدایت کرده و اون نقشی که داشته که حالا ما نمیدونیم نقشش چی بوده. میشه به خدا نسبت داد؟ بله، چون خدا پیغمبر رو خلق کرد، تیر رو خلق کرد، به تیر خاصیت داد، فضا رو خلق کرد، همه اینها کار خداست. اما این کار به اختیار خود پیغمبر بود. پیغمبر میتونست تو جنگ شرکت نکنه، میتونست تیر نیندازد، ولی انداخت. بنابراین فما رمیت اذ رمیت، خود جمله میفرماید که اذ رمیت یعنی تیر انداختی، منتها این تیر انداختن تو در سطح بالاتری مستند به فعل خداست. حاصل این شد که فاعلیت خداوند متعال طولیست و هر فعلی رو در سطحی در افق ابتدایی و در اون علت العلل میتونیم به خدا نسبت بدیم، اما در سطح نزدیکتر در اون به اصطلاح فاعلیت قریب و فاعلیت متوسط میتونیم به دیگر فاعل ها نسبت بدیم. بنابراین نه کارهای بد به خدا مستنده، چون خدا به شمر نگفت که تو کار بد کن.
بله.
و خداوند عرض کنم که به یزید نگفت که تو کار زشت کن، بلکه برعکس بهش گفت کار خوب کن. پس کار زشت یزید به سوء اختیار خودش و سوء استفاده از قدرت خودش منسوب میشه، چنان که خدا امام حسین رو مجبور نکرد که عبادت کنه. پس عبادت امام حسین علیه السلام مستند به فعل خودشه. بله، در افقی بالاتر همه افعال به خداوند متعال منسوب میشه. تکرار میکنم و تاکید میکنم به این برادر عزیز و همه شنوندگان که خیال نکنن که بحث ساده است.
بله.
اگر ساده بود بزرگانی از علما که بزرگان معتزله، اون هم عالم بودن، دانشمند بودن، عرض کنم که قرآن در اختیارشون بوده، مسلمان بودن، روایت پیغمبر رو داشتن. اینکه اونها معتزله به دامن شرک افعالی افتادن و اشاعره به دامن جبر افتادن به خاطر اون ظرافت و دقت مسئله هست. ما هم اگر نبود روایات اهل بیت علیهم السلام، معلوم نبود که الان این مسئله برامون به این سادگی قابل حل باشه. منتها خب وقتی امام صادق علیه السلام اومده و به ما درس داده که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، خیلی راحت میتونیم، یعنی مسئله رو ائمه علیهم السلام برای ما حل کردن. چون به ذهن میرسه خب اگر این مسئله به این سادگی است، چطور شد که علمای بزرگ اینجوری به سادگی مثلا شرک و پذیرفتن یا به سادگی به دامن جبر افتادن، و حالا که جبر وجدانن باطله، یعنی انسان به طور وجدانی احساس میکنه که جبری وجود نداره در افعال اختیاری انسان. پاسخش اینه که بله، بحث دقیقی است. و اگر ما هم کنار سفره معارف اهل بیت ننشسته بودیم، معلوم نبود که وضعمون الان بهتر از اون دو فرقه باشه.
بله، بحث پیچیده است. همونجوری که شما فرمودیم، تشکر میکنیم که به روانی این بحث رو توضیح دادید. عزیزانی هم که اهل ادبیات هستن میتونن به اون داستان مولوی که اون دزدی رفته بود در باقی و همه چیز رو میخواست مستند به خدا بکنه و صاحب باغ که با چوب میزدش و میگفت این هم خدا داره تو رو میزنه، میتونن مراجعه کنن. جناب استاد محمدی،
مولوی چون خودش طرفدار اختیار، اختیار که نه، طرفدار همون تفویض اگر معتزلی باشه، اونجا خواسته جبر رو بکوبه و رضا خوبم کوبیده. و حکمای ما هم میگن که آخرین نسخه شفا بخش برای کسانی که طرفدار جبرن وارد شدن در عمله.
درست.
چون تو نظر ممکنه شما یه جمله بگی اونم یه جمله بگن، اما وقتی عملا که وارد شدی دیگه، یعنی اون آخرین نسخه شفا بخشی که دیگه هیچ کار نمیشه در مقابلش کرد برای رد جبر، همون ورود عملی در بحث.
بله، مدتی پیش جناب استاد محمد اگرتون باشه، خانومی زنگ زده بودن و چند سوال مطرح کرده بودن. ایشون نامه نوشتن دوباره و فرمودن که من چند سوال داشتم و حالا کتبی دوباره برای شما این سوالای خودم مطرح میکنم. دو سوال اولشون پاسخ داده شد. ایشون خانوم ایمان تبریزیان هستن از قم. سوال اول ایشون در مورد بدا بود و سوال دومشون در مورد این که در بعضی از روایات کلمه لیس من آمده، این لیس من ها به چه معناست، که شما به تفصیل پاسخ داده. سوال سوم ایشون هم مربوط به پرسش و پاسخ اعتقادی میشه و سوال های بعدی مربوط به تربیتی که انشالله در اون برنامه بهش خواهیم پرداخت. سوال کردن که یکی از دوستانم برای دخترش خواستگار اومده، این خواستگار ولایت فقیه رو قبول نداره. حالا اختلاف شده در خانواده، کسی که ولایت فقیه رو قبول نداره جز گمراهان نیست که نباید بهش دختر داد یا نه؟ از این جهت مشکلی نداره. به ایشون مراجعه کرده دختر که مشورت بخواد. ایشون هم با شبکه معارف تماس گرفته و نامه نوشته که نظر شما رو در این مورد جویا بشه که نظر شما چیه. بفرمایید.
بله، البته باید دید که مراد از این که قبول نداره چیه.
درست.
چون یه وقت میگن که مثلا میگن که بعضی از فقها ولایت فقیه رو قبول ندارن. این جمله درست نیست. هیچ فقیهی پیدا نمیشه که ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه، چون به هر حال در اون بخش امور حسبیه بدیهی است که غیر فقیه کسی دیگه نمیتونه دخالت بکنه. پس اونایی که میگن قبول ندارن، در واقع میخوام میگن ولایت مطلقه فقیه رو قبول ندارن. وگرنه مگه میشه کسی فقیه باشه، با فقه آشنا باشه، ولی اصلا ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه؟ نداریم ما. یک مورد هم در بین همه علما نداریم که کسی، بنابراین این که میگن که ولایت فقیه رو قبول نداره، لابد مرادشون اینه که ولایت مطلقه فقیه رو قبول نداره.
دایره وسیع رو که امروزه بحثش است.
بله. نکته دوم این که میگه ولایت فقیه رو نداره، ای بسا گاهی مثلا میخوام بگم ولی فقیه رو قبول نداره، میگم ولایت فقیه رو قبول نداره. یعنی در واقع بحث سیاسی است تا بحث اعتقادی باشه. یعنی تو مستاق مشکل داره، نه تو اصل و مفهوم و حقیقت ولایت فقیه. حالا گذشته از همه اینها، با توجه به این که ولایت فقیه از ضروریات دین نیست، که منکرش اونگونه که ایشون نوشته از فرقه زاله، نه منکر ولایت فقیه، که البته عرض کردم ما در بین افراد نخواهیم داشت کسی که منکر مطلق ولایت فقیه باشه. بله، ممکنه ولایت مطلق فقیه رو قبول نداشته باشه. به هر حال از فرقه زاله محسوب نمیشه و خروج از دین حساب نمیاد، چون از ضروریات دین اسلام نیست که بگیم که منکرش منکر اسلام و منکر خداست. پس باید چیکار کرد با این افراد؟ با این افراد در جنبه نظری باید ارشادشون کرد، حقیقت رو براشون توضیح داد که شما اشتباه میکنید و حق اینه، حق اعتقاد به ولایت فقیه است. در جنبه عملی هم باید نهی از منکرشون کرد. پس رفتار با این افراد در جنبه نظری ارشاد و راهنماییه و در جنبه عملی هم نهی از منکر هست که بگی این کار شما، این مخالفت شما با ولایت فقیه، این در واقع نوعی منکر هست و باید نهی از منکرشون کرد. اما اینکه حالا آیا این مسئله مثلا باعث از بین رفتن استحکام و خانوادگی اینها هم میشه یا نه، بستگی داره به اینکه چطور رفتار بکنن. ای بسا که در آینده اون خانواده‌ای که این شخص میخواد باشون وصلت بکنه طوری باش برخورد بکنن که ایشون بشه طرفدار پرفاقرص ولایت فقیه، اگر خوب رفتار بکنن. و اگه نه نتونه رفتار بکنن، خب بله ممکنه در آینده همین اختلاف سیاسی، چون از کردیم عمدتاً جنبه سیاسی پیدا میکنه تا جنبه اعتقادی، همین اختلاف سیاسی ممکنه منجر بشه به اختلافهای بعدی که دیگه اون بستگی بین داره که چطور رفتار بکنن. علایالن اون چی که در ازدواج شرطه که ایمان شرطه، یعنی شرط صحت ازدواج هست، این اون مشکلی ایجاد نمیشه باش، یعنی به خاطر عدم اعتقاد به ولایت فقیه نمیتونیم بگیم طرف مؤمن نیست پس بهش زن ندید.
بله، با توجه به این که ایشون نوشتن خیلی هم از هر لحاظ خوبه، فقط همین یک مشکل رو داره مشخصش که شخص متدینی هم هستش. بله، ایشون همونجوری که عرض کردم از قم هستن و خیلی هم تشکر کردن از شبکه معارف و ابتدا توضیح داد ما یک خانواده مذهبی هستیم و از موسیقی خیلی حساسیت داریم. ایشون عرب هستن، یه مقدار عباراتشون هم با فارسی روون فاصله داره. فقط رادیو به خاطر اخبار سیاسی یا درس‌های تفسیر یا صدای قرآن و از اینها گاهی استفاده می‌کنیم به علت موسیقی. اما وقتی با رادیو معارف آشنا شدم تقریبا قبل از 7 ماه دیگه 24 ساعت رادیو باز است. به کمال آسایش نفسانی روحانی به این رادیو دارم گوش میدم. ما هم تشکر میکنیم از خانم ایمانیان در اینکه با شبکه معارف مدام در تماس هستند و سوالات خودشون رو مطرح میکنند. بله، فرصت کمی جناب استاد محمدی باقی مونده، اگر توضیح دیگه ای در مورد نامه این خانم هستش بفرمایید و خداحافظی کنیم.
در مورد ولایت فقیه ما تو برنامه های گذشتیم بحث مطرح کردیم که عمده دلیل بر اثبات ولایت فقیه برهان های عقلی است. برهان ها انقدر واضح و انقدر روشنه که اگر به افراد، مخصوصا کسانی که مغرض نیستن، این براهین اقامه بشه محاله که اینها بخوان مخالفت بکنن. ضمن اینکه خب ما براهین نقلی هم داریم که اون روایتش اونجا خونده شد، بعضی از روایتش برای روایت مفصل هست. بنابراین بنده توصیه میکنم که این گونه موارد رو با همون جدال احسن به قول قرآن یا موعظه حسنه قبل از جدال احسن با اون روش برخورد بکنن و اگر طرف خودش وارد باشه و آشنا باشه به موانی، با برهان‌های عقلی روشنی که در زمینه حقانیت ولایت فقیه وجود داره، بنده تصور نمی‌کنم کسی که مشکل سیاسی نداشته باشه در مقابل ولایت فقیه بایسته.
درست.
حالا این خانواده هم که عرض کردم راه حلشون همینه که اینها یه آدم آشنایی رو، یه آدم واردی رو مأموریت بدن که این مشکل رو حل بکنه. البته این بعد از ازدواج هم میتونه انجام بشه، چون تأکید می‌کنم که اون چیزی که در ازدواج شرط هست در درجه اول ایمان هست، بعد تقواست، بعد حسن خلقه، بعد اصالت خانوادگیه، بعد میاد به معیارهای دیگه مثل زیبایی ظاهری و مساوی بودن از لحاظ فرهنگی، یعنی قریب الافق بودن سطح فرهنگ دوتا خانواده و عرض کنم که قریب الافق بودن سطح علمی و چیزهای از این قبیل، اونها دیگه درجات بعدیه و اونها رو میشه ازشون اغماز کرد. اما اون شرط اول رو که ایمان باشه نمیشه. بنابراین زن مسلمان حق نداره با مرد کافر ازدواج بکنه و این ازدواج باطله. اون یکی شرط رو نمیشه ازش اغماز کرد، ولی شرط های پایین تر رو، اون شرط های مثلا حالا یکی فرد بفرمایید که مدرک تحصیلش لیسانسه، یکی دیپلمه، اینها رو میشه اغماز کرد، ولی هرچی که بیشتر مشترکات بیشتر باشه بهتر.
بله، ممنون از توضیحات شما، همونجوری که جناب استاد محمدی اشاره کردن. اگر برای خودتون کاملا مستدل جا افتاده با مباحثه‌ای که میکنید، عمیق‌تر هم میشه با این مباحثه، بدون اینکه خدای نکرده بخواد به جر و بحث کشیده بشه. اگر هم نیست، با مراجعه به کسی که متخصص‌تر در این موضوع هستش، هم برای خودتون بحث روشن‌تر میشه، هم برای اون عزیزی که خواستگاری اومدن، و انشالله که این زندگی سر بگیره و زندگی خوبی داشته باشه. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. تشکر میکنیم باز از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه، و همه عزیزان رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هرگز دلم از یاد تو غافل نشود، گر جان بشود مهر تو از دل نشود. هرگز دلم از یاد تو غافل نشود، گر جان بشود مهر تو از دل نشود. افتاده ز روی تو در آینه دل، نقشی که به هیچ وجه زایل نشود.